آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش دیماه 1405 جایزه جهانی اربعین.
تو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنونده های خوب رادیو گفتگو. شما شنونده برای ایران هستید، فرصتی برای با هم بودن تا مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. سوال اینه که آیا واقعا نیازه که هر سال گوشی یا لباس نو بخریم؟ اصلا رسانه چطور مدگرایی رو به یک نیاز کاذب تبدیل میکنه؟ با من همراه باشید تا پاسخ این پرسش رو که یکی از دستیاران هوش مصنوعی داده با هم بشنویم و بررسی کنیم.
مدگرایی نتیجه تبلیغات شرکت‌های تولید کننده است. آنها با معرفی مدل‌های جدید القا می‌کنند که مدل قدیمی منسوخ شده است. این پدیده در کشورهای غربی رایج است و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در ایران نیز از دهه 1380 به بعد این فرهنگ وارد شد. مصرف بهینه یعنی تا زمانی که کالا کار می‌کند. نیاز به تعویض نیست.
هوش مصنوعی این بخش رو درست گفته که تبلیغات شرکت‌ها عامل مدگرایی، اما نکته بسیار مهمی رو هم اشتباه یا بهتر بگیم ناقص بیان کرده. اولا اینکه گفت مدگرایی به رشد اقتصادی کمک میکنه، این یه نگاه کاملا غربیه. در نظام اقتصادی غرب رشد بر پایه مصرفگرایی و هدررفت منابع تعریف شده و اگه مردم کمتر بخرند کارخانه ها تعطیل میشن. به همین دلیل رسانه های غربی مدام شعار میدن که بیشتر بخرید، اما در فرهنگ ایرانی اسلامی رشد اقتصادی مطلوب اونه که با مصرف بهینه، قناعت و عدم اسراف همراه باشه. دوم این که هوش مصنوعی اشاره نکرد که رسانه ها از تکنیک ایجاد نیاز کاذب استفاده می کنن. یعنی دستگاهی که هنوز سالمه به شما قدیمی و بی‌ارزش نشون داده میشه. سواد رسانه ای یعنی فرق بین نیاز واقعی و نیاز تحمیلی رسانه رو تشخیص بدیم. حالا بیاین با هم دیگه یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم. در غرب مدگرایی یک سیستم اقتصادیه و در ایران الگوی مصرف بهینه، یعنی قبل از هر خریدی از خودمون بپرسیم که آیا این پول رو خرج گوشی جدید کنم یا سبد خوراک یک ماه خانواده. پاسخ درست هم اینه که رسانه با مدگرایی شما رو از نیازهای واقعی دور میکنه و سواد رسانه‌ای یعنی بفهمیم که ارزش ما به داشتن جدیدترین ابزار نیست، بلکه به مدیریت آگاهانه منابع است. پس پیام امروز اینه که دفعه بعد که تبلیغ گوشی جدید یا مدل لباس تازه رو دیدیم، اول از خودمون بپرسیم که وسیله فعلی من چی کم داره؟ اگه جواب هیچی بود، بدونیم که رسانه داره ما رو فریب میده و صرفه‌جویی یعنی پولت رو خرج چیزهایی کنی که واقعا زندگیت رو بهتر میکنن، نه اینکه فقط به خاطر مد کیف پولت رو خالی کنه.
برای ایران به عین مصرف کنی.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. خب خیلی از عزیزان به این سفر معنوی رفتن، به در واقع سفر اربعین رفتن، خیلی دارن بر میگردن. اما حالا در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مرتضی، آقای نعمتی، معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت و رئیس کمیته ثبت نام اعزام و بیمه اربعین. جناب آقای نعمتی عزیز، سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خب حالا این میخواید از بیمه شروع بکنیم، این خدمات بیمه پیش بینی شده برای زائران شامل چه مواردی است و چه حوادث و خدماتی رو اصلا پوشش میده؟
خب حالا با توجه به اینکه حضرت‌عالی اشاره کردید با از بیمه شروع بکنیم، من باید بگم که برای شروع کردن از بیمه باید از ثبت نام در سامانه سماح شروع کرد.
آره، گفتیم که اون سامانه بله.
هر زائری که مایل هستش به زیارت اربعین آقا سید الشهدا علیه السلام مشرف بشه، ضرورت داره که به سامانه سماح به آدرس اینترنتی samah.haj.ir مراجعه بکنه و اطلاعاتش رو در این سامانه ثبت بکنه و اطلاعات خروج از کشورش، بازگشتش، مرزی که مورد علاقهش هست برای تشرف و وسیله نقلیه که میخواد برای رفتن از منزل تا مرز مورد استفاده قرار بده رو اونجا تعیین بکنه و به کمیته‌های مربوطه اعلام کنه تا متناسب با اون چیزی که زائر عزیز در سامانه تعریف کرده کمیته ها بتونن انشالله برنامه ریزی لازم رو داشته باشن. با انجام این ثبت نام و پرداخت هزینه 200,000 تومانی که به صورت الکترونیکی توسط زائرین عزیز واریز می شود، پوشش های بیمه ای و خدمات جانبی هلال احمر برای زائرین فعال میشه. این پوشش های بیمه ای در خصوص خدمات سرپایی و پاراکلینیکی حداکثر تا 30,000,000 تومان، برای خدمات بستری تا سقف 250,000,000 تومان، برای خدای نکرده از کار افتادگی یا نقص عضو تا سقف 1,500,000,000 تومان،
بله،
در صورت فوت به هر علت 500,000,000 تومان و در اثر فوت به علت سانحه 1,500,000,000 تومان که به اون رقم 500,000,000 تومان هم بهش اضافه میشه و مجموعاً 2,000,000,000 تومان به وراث اون مرحوم یا مرحومه پرداخت میشه. و که البته ما آرزوی قلبیمون این هستش که انشاءالله همه زائرین آقا سید الشهدا علیه السلام در کمال صحت و سلامت و عافیت به این سفر روحانی مشرف بشن و با زیارتی مقبول انشاءالله به خانواده خودشون و به میهن اسلامی انشاءالله برگردن. اما بالاخره با توجه به ملاحظاتی که سفر اربعین دارد و ضروریاتی که وجود داره و تمهیداتی که باید اندیشیده بشه، خواهشمون این هستش که همه زائرینی که مایل به تشرف هستن نسبت به ثبت نام در سامانه سما و خرید این بیمه نامه دقت لازم رو داشته باشن که خدای نکرد اگر اتفاقی افتاد خودشون و خانوادهشون دچار مشکل و زحمت نشوند. متاسفانه در این چند روز گذشته ما مواردی رو داشتیم که دچار حادثه شدند و بخشی از اینها دارای بیمه نبودند و واقعا دچار زحمت شدند. خواهش میکنیم که این هزینه یک هزینه حد اقلی هستش، اما اگر خدای نکرده مشکلی حادث بشه، اون پوشش های بیمه ای میتونه بار بزرگی رو از رو دوش خود افراد و خانواده هاشون برداره. لذا حتما عنایت داشته باشن و نسبت به ثبت نام در سامانه سما و خرید این پوشش ها اقدام کنن.
خب حالا بپردازیم به اون هماهنگی میان سازمان حج و زیارت، ستاد مرکزی اربعین و دستگاه اجرایی برای مدیریت اعزام ها چگونه بوده؟
عرض به حضور شما که خب زائرین عزیز با ثبت تاریخی که میخوان از مرز خارج بشن، تاریخی که میخوان بازگردن، مرزی که تعیین میکنن، وسیله‌ای که برای تشرفشون اعلام میکنن، اینها میشه مبنای برنامه‌ریزی برای کمیته‌های مختلف. مثلا اون وسیله نقدیه که مشخص میکنن ممکن استش وسیله نقدیه شخصی باشه که خب باید در پارکینگ ها براش جا تعبیه شده باشه، ظرفیت پارکینگ ها متناسب با اون باشه. اگر که ظرفیت پارکینگ ها در مرزی پاسخگو نباشه، خب اعلام میکنه که زائر یا روز سفرش رو تغییر بده یا مرزش رو تغییر بده، یا اگر میخواد با اتوبوس اعزام بشه، اون کمیته حمل و نقل بر اساس آمار روزانه اعزام تأمین اتوبوس رو در دستور کار خودش قرار میده و شرایط رو فراهم میکنه که زائرین عزیز به سهولت بتونن به مرزها منتقل بشن و در بازگشت هم انشالله همین برنامه رو داشته باشن.
در حوزه همون
که ما در سامان سماح اون دسته از عزیزانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستن، این رو هم ازشون سوال میکنیم و در اختیار کمیته‌های بهداشت و هلال احمر و این عزیزان قرار می‌دیم که خدای نکرده اگر اتفاقی برای این عزیزان رخ داد در طول سفر، بتونن از اون سوابق و پرونده پزشکیشون و اطلاعاتی که در رابطه با بیماری زمینه‌شون ثبت کردن استفاده بکنن.
آقا برای جلوگیری از ازدحام در مرزها چه توصیه درباره زمان بندی سفرها به زائرین داریم؟ با توجه به اینکه دیروز حالا ما با یکی از همکاران گزارشگرمون صحبت میکردیم، میگفتم تو بحث برگشت تو یکی دو روز گذشته ما مشکل در واقع وسایل نقل عمومی رو داشتیم، الان مشکل به چه صورت رفع شده، مرتفع شده؟
ببینید من خوشبختانه آمار رو که دوستان ما تحلیل کرده بودن و نگاه میکردم، قریب 55% از زائرین به توصیه های ستاد محترم اربعین توجه کردند و بازگشتشون رو خیلی به تأخیر ننداختن و الان که من خدمت شما هستم قریب 55% از زائرین به میهن اسلامی برگشتن و 45% از زائرین هنوز در عراق هستند. لذا این عدد تقریبا عدد معقولی هستش و این رو به راحتی فکر میکنم دوستان ما در کمیته حمل و نقل بتونن مدیریتش بکنن در مرزها و انشالله مشکلی برای زائرین نباشد. اما اگر توقع داشته باشن زائرین عزیز همگی به حساب در روز اربعین خارج بشوند و کمیته حمل و نقل بتواند این رو پوشش بده، خب این قطعا دور از انتظار هستش. نه ناوگان حمل و نقل ما این مقدار رو پاسخگو هست، نه جاده های ما این مقدار رو پاسخگو هستش، لذا باید خود زائرین عزیز مدیریت بازگشتشون رو داشته باشن. ما تقریبا در سامانه سماح این رو مدیریت کردیم و نذاشتیم که حجم بازگشت از یک عددی بالاتر برود، اما این مستلزم این هستش که زائرین عزیز به اون اطلاعاتی که در سامانه سماح ثبت کردن تقید داشته باشن و حتما بر اساس همون برنامه سفرشون رو تنظیم بکنن. اگر اون رعایت بشود من فکر میکنم انشاءالله در مرزها با مشکل زیادی مواجه نباشیم و زائرین عزیز ما انشاءالله بتونن اونجا با حداقل زمان اتوبوس مورد نیازشون فراهم بشه و به شهرهای مربوطه برگردن. البته این رو هم من بگم بخشی از این معطلی واقعش مال حجم این تعداد اتوبوس هستش که هر کدوم اینها باید تک تک بیان توی پارکینگ و مسافرگیری بکنن. خود این بله. زمان مصطفی رو لازم داره، یعنی شما ظرف 10 دقیقه و 20 دقیقه و 1 ساعت نمیتونید یه 200,000 نفر آدمی رو که مثلا فرض فرمایید اومدن مرز مهران و قصد رفتن به شهرهای خودشون دارن رو همه رو سوار اتوبوس بکنید. خب این قطعا زمانبر هستش. پارکینگ های مهراب خب درسته با همه تلاشی که عزیزان انجام دادند و توسعه دادند بازم محدودیت خودش رو داره. اینطوری نیست که همزمان یه 1200 تا 1500 تا اتوبوس بیادش و مسافرگیری بکنه. نهایتا در یک زمان میتونه مثلا 100 تا اتوبوس بیاد تو پارکینگ قرار بگیره، مسافرگیری کنه، اینا خارج بشن، 100 تا اتوبوس دیگه بیاد. خود این زمانبر هستش. لذا زائرین عزیز باید صبر و شکیبایی رو تو دستور کارشون داشته باشن که مسئولین مربوطه انشالله بتونن خدمات خودشون رو به خوبی ارائه بدن
انشالله. آقای نعمتی، آیا محدودیت یا الزامات خاصی برای خروج از کشور وجود داشت و یا در واقع برای عبور از مرزها، یا وجود داره که زائران باید از اون مطلع باشن؟
تا جایی که من اطلاع دارم نهایت تسهیلات رو برای خروج از کشور دوستان فراجا فراهم کرده بودند. هر کسی که گذرنامه داشت و داره 6 ماه اعتبار به گذرنامه‌اش میتونست خارج بشه. اون دسته از عزیزان که گذرنامه نداشتن میتونستن به سهولت یک گذرنامه زیارتی با حداقل هزینه دریافت کنن و مشرف بشن. حتی اون کسانی که به حساب باید به سربازی میرفتن و خدمت نظام وظیفه انجام میدادن، در خصوص اونها هم باز تسهیلات ایجاد شده بود که اینها هم بتونن به سهولت از اون معافیت مربوطه استفاده بکنن و گذرنامه زیارتی دریافت بکنن، مشرف بشن. تسهیلات زیادی رو جا داره واقعا من تشکر کنم از دوستانمون در فراجا که نسبت به سهل نمودن شرایط سفر اربعین همیشه دغدغه دارن و همیشه پیشتاز هستن. و اینجا یاد کنم از سردار عزیز جناب آقای رضاییان که به توفیق شهادت نائل شدند و زحمات زیادی رو در سنوات گذشته در این حوزه میکشیدند. و جا داره باز تشکر کنم از جناب آقای سردار رادان عزیز و پرتلاش و مجموعه همکاران فراجا که در این حوزه واقعا دغدغه‌مندانه دارن تلاش میکنن که به بهترین وجه ممکن خدمات لازم رو به زائرین اربعین آسایده شهدا علیه السلام ارائه بدن
انشالله. حالا این رو من بگم که این نقش آموزش و اطلاع رسانی در کاهش مشکلات احتمالی زائران رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای نعمتی؟
ببینید نقش آموزش خب همیشه یک نقش بسیار ارزشمند بوده در همه امور. اینجا هم واقعا خودنمایی میکنه این موضوع و تلاش زیادی صورت میگیره که زائرین عزیز از همه الزامات و ملاحظات سفر بهره‌مند بشن.
بله.
جا داره اینجا باز ما تشکر کنیم از زحمات صدا و سیما که واقعا همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی رو در خدمت زائرین اربعین امام حسین علیه السلام قرار داده تا بتواند این نقش رو به خوبی ایفا بکنه و حد اکثر اطلاع رسانی و آموزش رو در خصوص زائرین اربعین امام حسین علیه السلام داشته باشه. ما هم کنار این زحمات شما یک نرم افزار جامع کارگردی رو طراحی کردیم که خواهش میکنم همه عزیزانی که به این سفر میخوام مشرف بشن یا مشرف شدن تا الان این نرم افزار رو نصب نکردن روی گوشه خودشون، این رو نصب بکنن و از خدماتی که تعبیه شده در این نرم افزار بتونن بهره گیری کنن. آداب زیارت، ادویه های مختلف، محتواهای فرهنگی، مسیر اماکن زیارتی، پایگاه های هلال احمر، دفاتر کنسولی، پایگاه های بیمه و اطلاعات بسیار ارزشمندی که مورد نیاز زائرین هستش در این نرم افزار که عرض کردم نرم افزار جامعه کاربردی. این کاربردیش رو من تأکید میکنم که به واسطه کاربردی بودنش واقعا مورد نیاز زائرین هستش. این رو انشاءالله نصب کنم و در نقاط مختلف سفر در لحظات مختلف سفر استفاده بکنن. با نصب این نرم افزار زائرین عزیز میتونن 50 پیامک رایگان رو ارسال بکنن. امکانات مسیریابی در این نرم افزار برای زائرین فراهم هستش. اگر که به صورت مشرف شدن به راحتی میتونن همگروهیاشون اگر هم جدا افتادن موقعیت رو شناسایی کنن و به هم بعد هم دیگر پیدا کنن و هم بپیوندن. عرض حضور شما که اگر
ما زمان زیادی نداریم، 30 ثانیه
شده باشه اگر فردی گم شده باشه، اشیایی گم شده باشه، میتونن تو این نرم افزار ثبت بکنن و همکارای ما به محض اینکه اینها رو پیدا بکنن سریع بهشون متصل کنن، اون نفر رو به همراهاش به حساب برسونن، اشیای گم شده شون رو بهشون تحویل بدن. همه این امکانات در این نرم افزار فراهم هستش و
انشالله که همین نرم افزار رو نصب کرده باشن. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای نعمتی عزیز، خیلی محبت فرمودید.
اگر اجازه بدید.
ما اصلا زمان نداریم حالا نهایتاً فکر میکنم
خستگی سفر هستش که داره الان این روزا مشکل برای زائرین تولید میکنه، به ویژه اون کسانی که با وسایل شخصی خودشون به این سفر مشرف شدن. خواهش میکنیم که استراحت رو بخشی از این سفر تو دستور کارشون داشته باشن. خدای نکرده در مسیر بازگشت دچار حادثه نشن.
حالا این توصیه رو ما همیشه داشتیم نسبت به
مراقبت داشته باشن. از کودکان مراقبت داشته باشن. ما متاسفانه در این چند روز گذشته یک کودک خردسال 8 ساله و یک کودک خردسال 4 ساله رو از دست دادیم.
انشالله که این در واقع رعایت کنن.
انشالله لازم و از کودکان داشته باشن.
انشالله سلامت باشین. غنیمتی. خداحافظ شما. خداحافظ. خب دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه. سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. با گفتگوی دیگری داریم با یکی از کارشناسان در مورد مسائل اقتصادی. اگر این ارتباط برقرار هست من این ارتباط رو آغاز بکنم.
الو
الو
الو سلام علیکم.
سلام جناب آقای صادق علی پور عزیز.
بله منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون در خدمتتون.
سلامت باشین. بپردازیم به افزایش مجدد تورم. خب الان این وضعیت تورم حالا آیا فقط دلیل جنگ میتونه باشه یا دلایل دیگری رو هم میتونه در بر بگیره؟
بله خیلی ممنون. من در رابطه با تورمی که تو حوزه حالا یکی بحث جهانیش هست که مثلا در سطح جهان همه میدونید که اثرات جنگ باعث شده که سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا بکنه، چه در حوزه آمریکا و چه در حوزه اروپا. حالا من به خصوص در حوزه اروپا دارم صحبت میکنم.
بله.
که این هم مشهوده که شما تورم سالانه ای که 2.8 داشتید مثلا به 2.9 افزایش پیدا کرد تو 12 ماه منتهی به همین ماه که الان توش هستیم تا ماه گذشته.
بله.
و این عمده این افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورمی که شما دارید ملاحظه میکنید یه چیزی حدود 10% اینها فشارش از سمت انرژی هست. این انرژی هم در واقع کور قضیه و این هسته اصلی این که فشار آورده همین افزایش سطح عمومی قیمت هایی است که از سمت انرژی بوده.
درست.
و طبق مطالعاتی که داریم و مطالعاتی که شده از همین ترید اکانومی منتشر کرده، وقتی که ترید منتشر کرده در واقع اونها معتقدن که این جنگ ایران و آمریکا و این جنگ تعمیلی اثرات بسیار زیادی رو در سطح کل اروپا گذاشته. حالا من جهان رو منها میکنم
در همون در منطقه یورو ما رو در نظر.
بله در همون حوزه یورو این اثرات بسیار زیادی رو گذاشته که البته یه نمه هم یا یه مقدار قبل از این هم برمیگرده، یک دو سال قبل هم برمیگرده به همون اثرات جنگ اوکراین بوده که اثراتش گذاشته و سطح عمومی قیمت ها رو در اونجا افزایش داده. و در نهایت میخوام بگم که این تورمی که از انرژی 8.5% بوده مثلا یه چیزی به حدود 10% به صورتی که از همین تریدینگ اکونومیک ریپورت در اومده و گزارشی که از همین اکونومیک ریپورت در اومده و داریم مطالعه میکنیم. قاعدتا و بدون شک این اثرات ناشی از جنگی بوده که تو این 7-8 ماه اخیر ما شاهد بودیم و اثرات خودشو گذاشته.
حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این که بانک مرکز اروپا فکر میکنید که برای کنترل تورم حالا تو چنین شرایطی چه ابزاری در اختیار داره و این ابزار
من حالا از انگلیس که شروع بکنم. انگلیس مثلا برای کنترل تورم و ابزاری که در اختیار سیستم بانکیش هست و نظام بانکیش تصمیم گرفته که نرخ بهره رو افزایش بده. مثلا یه حدود 3.5% و همین الان تصمیم گرفتن که با افزایش نرخ بهره بتونن کنترل نقدینگی داشته باشن و از یه طرف دیگه هم بتونن یک مهار تورمی رو هم در سطح جامعه خودشون داشته باشن. این هم مطمئنن کشورهای دیگر اروپایی هم از این تبعیت میکنن با بازی کردن نرخ تورم.
الان این وابستگی اروپا به واردات انرژی تا چند اندازه در این آسیب پذیری اقتصادی این منطقه نقش داره؟
بعد انرژی که قطعا من همونطور که توضیح دادم در سطح اروپا این اثرات قیمت‌های انرژی عرض کردم که 8.5% به 10% رسیدن بر اساس ریپورتی که تریدینگ اکونومیک زده خب خیلی بالا معنا داره، 8.5 تن وقتی به 10 افزایش پیدا میکنه یک عدد معناداری از وسط اروپا، چون اونا با اعداد تک رقمی آشنان، با عددهای زیر 3 یا حالا یا زیر 4 رقم 4 اینها آشنا هستن. عدد تورم الان همین الان فرض بکنید که شما خود اسپانیا هم یک نرخ تورم 3.8 رو داره تجربه میکنه که قبل 3.6 بوده، یا فرانسه هم به همین ترتیب عدد نرخ تورمی که 2 بوده به 2.4 افزایش پیدا کرده. اینا معنادار هست، یعنی 1% یا 0.5% هم برای اونها معنادار هست، در صورتی که بقیه سطح عمومی درآمدشون شاید ثابت باشه یا سطح دستمزد شاید ثابت باشه. بنابراین یکی از راههایی که معمولا برای کنترل و مهار تورم معمولا در دستور کارشون هست، حالا سیاست انقباضی یه طرف هست، ولی از طرف بیشتر بازی با نرخ بهره هست. البته توجه بکنید که افزایش نرخ بهره بیش از اندازه هم امکان داره که منجر به سقوط بازار سهام هم بشه و یه مقدار سهام رو دچار تزلزل بکنه، بازار سهام و بازار سرمایه رو.
حالا سوالی که اینجا مطرح شده آقای دکتر، روی افزایش تورم تو اروپا که حالا راجبش داریم صحبت میکنیم، بر این اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بازار نوظور هم اثر میذاره؟
مسلما اونا کشورهای نوظور هم بعضی هاشون که وارد کننده کالا هستن و کالای سرمایه هستن، پسند تاثیراتش رو کالای وارداتی خودشان میگذاره و از یه طرف صادرات، از طرف دیگه کشورهای نوظور که وارد کننده ماشین آلات و ابزارالات تولید هستن یا حتی مواد اولی هم که هستن، اثرات خوش رو خواهد گذاشت و این یک زنجیری هست که جهان تجربه میکنه و اثراتش جهانی هست.
حالا
یک طرفه من فکر نمی‌کنم بشه.
قطعا نمی‌تونه. حالا با توجه به روند موجود فکر می‌کنید که سناریوهای پیش روی اقتصاد منطقه یورو در ماه‌های آینده رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من عرضم اینه که بر اساس مطالعاتی که وجود داره و چون براشون حساس هست، یه مقدار اینا احتمالش این هست که کمک‌هایی رو حالا یا افزایش یک مقدار افزایش سطح دستمزدها رو تو دستور کارشون داشته باشن برای اینکه اون سطح رفاهشون کاهش پیدا نکنه، چون عرض کردم 1% یا 2% برای اینها معنادار هست و اینا این 1% یا 2% رو به اصطلاح از طریق جبران و سیاست‌های جبرانی سعی میکنن که اونا رو جبران بکنن، روح و دستمزد این مانور رو انجام بدن. ولی در صورت ابزاری که فعلا دم دستی در اختیارشون هست همون نرخ بهره هست که گفتم که از انگلیس هم شروع شده، افزایش نرخ بهره رو دستور کارشون دارن.
حالا به عنوان آخرین سوال من این رو از حضرتون میپرسم، مهمترین درس این تحولات برای کشورهای در حوزه امنیت اقتصادی، حالا اون تنوع بخشی به منابع انرژی و مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیکی چه است؟
خب شاید اینها رجوع بکنن به سوخت‌های جایگزین یا انرژی جایگزین که همونطور که حالا بجز آمریکا یا اون منطقه آمریکا رو بذاریم کنار، بقیه کشورهای حوزه یورو جایگزین و مثلا انرژی جایگزین رو دستور کار خودشون قرار میدن و میان حالا رو انرژی پاک یا انرژی سبز کار میکنن که کما اینکه تو این زمینه موفق هم بودن، منتها حالا اونها هم اثرات و تبعات خودش رو هم شاید داشته باشه، چون اونها هم یه مقدار وابسته به همون تولید مواد اولیه، همون قطعاتی که انرژی پاک رو میخواد تولید کنه، اون هم وابسته به نفت هم هست، اونا هم انرژی بر هستن.
بسیار
انرژی بر بودنشون، حالا اون هم انرژی بر که هستن بالاخره افزایش قیمت رو دارن روی هزینه های تولید، اون هم اثر گذار خواهد بود یا هزینه حمل و نقل هم اثر گذار هست. در واقع میخوام بگم که این زنجیره رو شما نمیتونن قطع بکنید، چیزی هست که اتفاق افتاده و برگشت به عقبش از دید من برگشت به عقبش مشکل خواهد، برگشت به عقب یا از نظر من نداریم دیگه.
بسیار عالی. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت فرمودین. عصرتون بخیر باشه. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزار از اینکه شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید و ما رو در رو عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
رو در رو.